مرداد 1332 یادآور کودتای ننگین و سیاهی است که شیرینی نهضت ملی شدن صنعت نفت را در کام ملت ایران تلخ نمود. پس از پیروزی قیام سیوم تیر ماه 1331 به رهبری آیت الله کاشانی که باعث روی کار آمدن مجدد دکتر محمد مصدق شد، مصدق در صدد افزایش اختیارات خود و محدود کردن اختیارات مجلس شورای ملی برآمد و بنای اختلاف با آیت الله کاشانی را گذاشت.
دولت دکتر مصدق وقتی که میبینه از طریق مجلس نمیتونه به همه اهدافی که داشت دست پیدا بکنه، در صدد برمیاد که همون مجلسی که خودش انتخاباتش رو برگزار کرده بود، مجلس دوره 17 رو منحل بکنه. دوستانش بهش گفته بودن که تا در تاریخ معاصر ایران هر موقع ما ضربه خوردیم، مثلا از مشروطه به این ور، در موقعی بوده که مجلس تعطیل بوده و حکام و سلاطین مستبد از تعطیلی مجلس استفاده کردن و هر کاری دلشون خواسته کردن، ولی خب به این چیزها توجه نمی‌کنه دکتر مصدق.
انگلیس که پس از کوتاه شدن دست خود از صنعت نفت ایران منابع بسیاری را در منطقه و خصوصا ایران از دست داده بود، با قطع امید از رسیدن به توافق وارد مطالعه طرح یک کودتای نظامی شد.
با توجه به اینکه درگیری اصلی دولت آقای مصدق با انگلیس هست، یک اشتباه راهبردی رو ایشون مرتکب میشه و اون این هستش که فکر میکنه آمریکایی‌ها میتونن در این حوزه کمک بکنن. به نوعی اعتماد میکنه به آمریکایی‌ها، سفری رو به آمریکایی‌ها داره که چند هفته طول میکشه. در اول آمریکایی‌ها از اون اعتمادی که آقای مصدق اونها داشته سوء استفاده میکنن.
روزولت رئیس اداره خاور نزدیک سازمان سیاه به فرماندهی عملیات انتخاب شد و آمریکا و انگلیس ستاد مشترکی را در ایستگاه اطلاعاتی انگلیس در قبرس تشکیل دادند و عملیات کودتا را تحریزی کردند.
در حقیقت مسیری رو برای خود آمریکا هم مشخص میکنه در حوزه کودتا و اشغال و فعالیت های گسترده بین المللی.
طرح کودتا از سوی آمریکایی ها عملیات تیپی آژاکس نام گرفت و روزولت به منظور اجرای این امر به ایران آمد و انگلیسی ها نیز کریستوفر وودهاوس را مأمور این کار نمودند و نام عملیات خود را عملیات چکمه گذاشتند. در داخل ایران نیز شبکه مخفی شاپور ریپورتر و اسدالله علم و برادران رشیدیان تحت حمایت خانواده صهیونیستی لرد روچیلد انگلیسی به نام عملیات بدامن فعالیت می‌کردند. وظایف این گروه نفوذ در رهبری احزاب و سازمان‌های سیاسی و مذهبی و ایجاد ناامنی و هرج و مرج در کشور و به آتش کشیدن و غارت اموال مردم بود. نمونه بارز این کار تظاهرات متعدد حزب توده به بهانه‌های مختلف، وجود سلشکر فضل الله زاهدی عامل اصلی کودتا در مستر وزارت کشور، رخنه شک برانگیز شمس قنات‌آبادی در بیت آیت الله کاشانی و قتل افشارطوس و ده‌ها عملیات دیگر زمینه‌ساز اهدافی بود که در نهایت محمد رضا پهلوی با حمایت دولت‌های آمریکا و انگلیس فرمان عزل محمد مصدق را صادر کرد.
سرهنگ ممتاز که مسئول حفاظت از خانه دکتر مصدق بوده این اشاره میکنه، میگه که شب 24 مرداد سرگرد فولادوند از افسران گارد شاهنشاهی این میاد و خبر برنامه کودتا رو به دکتر مصدق میده. سرهنگ نصیری که بعدها میشه تیمسار نصیری رئیس ساواک که اون موقع توی گارد بود، میاد و با یه عده سرباز میرن مقر به اصطلاح خونه نخست وزیر و نصف شب حکم برکناری مصدق رو که شاه صادر کرده بود بهش میدن. مصدق هم جالبه، مصدق رسید این نامه رو مینویسه و میده دست خود سرهنگ نصیری و بعد دستور بازداشتش رو میده که نصیری رو بازداشت میکنن، اون بقیه نظامی هم که اومده بودن خلسلاشون میکنن و میفرستنشون میره. ظاهراً مرحله اول کودتا با شکست مواجه میشه.
محمد رضا پهلوی پس از این واقعه به همراه همسر خود ابتدا به کلاردش و رامسر و از آنجا به عراق و سپس به ایتالیا گریخت. مجدداً در روز 28 مرداد سال 1332 کودتاچیان از سردرگمی، انفعال و بی‌برنامگی دولت علارغم اطلاع قبلی از وقوع کودتا، از جمله نامه مورخ 27 مرداد آیت الله کاشانی که با پاسخ سرد و منفی مصدق مواجه گردید استفاده کرده و نظامیان با کمک اراذل، اوباش، چاقوکشان و فواحش تهران به خیابان‌ها ریختند و در عصر همان روز کار دولت مصدق را خاتمه دادند و نخست وزیر به همراه چند تن از وزرای کابینه خود را تسلیم نمودند و سرلشکر فضل الله زاهدی با فرمان شاه که قبلا صادر شده بود به نخست وزیری کودتا منصوب گردید. محمد رضا پهلوی نیز بعد از 3 روز به ایران بازگشت و بر مستر قدرت نشست. بدین ترتیب با قبضه شدن قدرت در دست استبداد داخلی و استعمار خارجی، یکی از ننگین‌ترین دوره‌های استبداد در تاریخ معاصر ایران رقم خورد و باعث حاکمیت 25 ساله دیکتاتوری محمد رضا شاه با حمایت مستکبرین و خصوصاً آمریکا گردید. این واقعه تاریخی درس‌ها و عبرت‌های فراوانی برای ملت ایران به همراه داشت و به عنوان یکی از تلخ‌ترین روزها در تاریخ ایران ثبت شده است.
از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردی که با آمریکایی‌ها مسئولین این کشور اعتماد کردند ضربه خوردند. یک روزی مصدق به آمریکایی‌ها اعتماد کرد، به آنها تکیه کرد، آنها را دوست خود فرض کرد. ماجرای 28 مرداد محل کودتا در اختیار آمریکایی‌ها، عامل کودتا که با چمدان پر پول آمد تهران و پول قسمت کرد بین اراذل و اوباش که کودتا رو راه بیاندازه، آمریکایی بود.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتون الحسین می گوییم حیاتون الحسین و می شنویم حیاتون الحسین
و در راه حسین قدم برمیدن. به برکت،
به برکت نام حسین، حسینی
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه، یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنوی صدامو
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز
رادیو اربعین.
به طلبم که دوباره برم.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نمایید.
دانشگاه صدا و سیما.
درود بر شما شنوندگان محترم و عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. تشکر فراوان می کنیم از همه شما که از ساعت 6 تا همین لحظه با ما همراه بودید و به برنامه ها توجه می کنید. اما به ساعت 13:10 رسیدیم. برنامه بعدی رو تقدیمتون می کنیم با عنوان منازل العشاق.
منازل العشاق سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیه السلام از کربلا تا کربلا منازل العشاق قطره‌ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق به روایت مهدی امین فروغی.
جز آستان تو هم در جهان پناهی نیست، سر مرا به جز این در حوالگاهی نیست. عدو چو تیغ کشد من سپر بیندازم، که تیغ ما به جز از ناله ای و آهی نیست. چرا ز کوی خرابات روی برتابم، که از این به هم به جهان هیچ رسم و راهی نیست. زمانه گر بزند آتشم به خرمن عمر، بگو بسوز که بر من به برگ کاهی نیست. غلام نرگس جماش آن سهی سروم، که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست. انان کشیده رو ای پادشاه کشور حسن، که نیست بر سر راهی که داد خواهی نیست. چون این که از همه سو دام راه میبینم به از حمایت زلفش مرا پناهی نیست.
دمشق.
در منابع تاریخی آمده است که کاروان اسیران اهل بیت علیهم السلام پس از طی کردن راهی طاقت فرسا، روز اول ماه صفر سال 61 هجری وارد شام شد. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه می نویسد: شهر و سفر فی یوم الاول ادخل رأس الحسین مدینه دمشق. و زکریا ابن محمد ابن محمود قزمینی مورخ قرن هفتم هجری هم می نویسد: الیوم الاول من عید بنی امیه ادخل فیه رأس الحسین به دمشق، و العشرون من هو رد رأس الحسین الى جثته. یعنی روز اول ماه سفر عید بنی امیه است. در این روز سر حسین ابن علی را وارد دمشق کردند و در بیستم همان ماه سر او را در کربلا به بدن بازگرداند. مورخان نوشتند: وقتی کاروان اسرا در حالی که سر ابا عبدالله علیه السلام رو بر نیزه پیشا پیش می بردن، کم کم به آخرین منزل یعنی دمشق نزدیک می شد صدای هاتفی رو شنیدند که این اشعار رو می خواند: رأس ابن بنت محمد و وسیهی یا للرجال على قنات یرفعون و المسلمون به منظر و به مسمع لا جازع من ذا و لا متخشعون اهلت به منور کل عیون و امایتا و اسم رزع که کل اذن تسمعون، یعنی سر فرزند دختر پیامبر و وسیع او را بنگرید که بر نیزه بالا برده و میگردانند و مردم بی آن که اندوهگین باشند از هر سو آن را تماشا میکنند. ای حسین، مردمان به چشمان خود سرمه نابینایی کشیده اند و به تماشای سر تو مشغولند و گوشهایشان از شنیدن مصیبت تو ناشنواست. ما روتون الا تمنت انها لک مزجعون و لحز قبر که موز او من او زلال الماء آل محمد و غدت و آب البر فیه تکرعو عینون علاها الکحل فیه تفرقعت و یدون تصافحت البریتو تقتعو. ای حسین، هیچ باقی نیست مگر آن که آرزو دارد قبر تو را در بر بگیرد و از فیض حزیرای تربت تو بودن برخوردار باشد. دریغ و درد که آل محمد را از نوشیدن آب منع کردند در حالی که گرگان بیابان بی هیچ منعی از آب می نوشیدند. بر چشمهای زیبایی که سرمه بران کشیده شده بود زخم زدند و دستی را که مردم مهربانانه می فشردند قطع کردند. باری کاروان اسیران اهل بیت با حالتی غریب بالاخره به آخرین منزل یعنی دمشق رسید و به دستور فرماندهان پشت دروازه اتراق کردند. برخی از مورخان نوشتند 3 روز کاروان رو بیرون دروازه نگاه داشتند تا شهر رو زینت و برای جشن آماده کنند، اما برخی منابع این زمان رو 3 ساعت ذکر کردند. دمشق در آن روزگار پای تخت عداوت نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت بود و معاویه در طول مدت حکومت خودش بر این منطقه تخم کینه و دشمنی نسبت به خاندان رسالت رو در دل مردم کاشته بود. بنابراین میتوان تصور کرد با شنیدن این خبر که کاروان اسرای اهل بیت به همراه سر بریده فرزند علی ابن ابی طالب عنقریب وارد شهر می شود چه شور و ولوله ای در شام به پا شد. پس از آن که کاروان بیرون دروازه اتراق کرد و برای ورود آماده می شد جارچی ها در شهر جار زدند و ورود کاروان رو خبر دادند. مردم با شور و شوق شهر رو آذین بستند، مادران گیسوان فرزندان خود رو شانه زدند و لباس عید بر تن اونها پوشاندند، جوانان با شادی و شعف به هم تبریک می گفتند و پیرمردان با عطر و گلاب محاسن خود رو معطر می کردند. نوازندگان در کوچه و بازار می گشتند و نوای موسیقی از همه جا به گوش می رسید. شهر یک پارچه شور و شوق و شعف بود و آماده می شد تا پذیرای کاروان اسرای آل محمد باشد. دمشق در آن دوران چندین دروازه داشت که مهمترین اون دروازه ها باب توما، باب شرقی، باب فرادیس، باب الصغیر، باب السلام، باب الفرج، باب کیسان، باب الحدید و باب الساعات بود که باب الساعات مهمترین و شلوغترین دروازه شهر بود و فاصله اون تا قصر یزید از دیگر دروازه ها بیشتر ده. مورخان نوشتند وقتی کاروان بیرون شهر توقف کرده بود، ام کلثوم سلام الله علیها سراسیمه نزد شمر رفت و فرمود تو را به خدا سوگند کاروان را از دروازه ای که خلوت تر هست وارد شهر کنید تا مردم کمتر به زنان و دختران حرم پیامبر نگاه کنند. اما شمر با کمال وقاحت و بیرحمی درخواست اون حضرت رو نپذیرفت و دستور داد کاروان پشت دروازه ساعات که شلوغ ترین و پر جمعیت ترین جای شهر بود اتراق کند و فریاد زد که ما از دروازه ساعات وارد می شدیم. باری پس از آن که مردم شهر کوچه و بازار رو آذین بستند و به جشن پای کوبی برخواستند و آماده استقبال از کاروان شدند، به دستور فرماندهان نیزه های حامل سرهای شهدا رو بین زنان و کودکان که در یک صف اونها رو با طناب بسته بودند تقسیم کردند و نیزه حامل سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام رو پیشا پیش کاروان به حرکت در آوردند. تبالان شروع به طبل زدن کردند و نوازندگان در سرناها دمیدند و با فرمان شمر کاروان اسرای آل محمد از دروازه ساعات وارد دمشق
بخوانید بخوانید کتیبه های دیوار نوشته سیده سر پا
چه آتشناکی ماندگاریست آتشناکی کاروان اسیران کربلا، چه اسارت غمناکی و چه خستگی های بی پایانیست خستگی های کاروان اسیران. گویی دردهای این کاروان تمامی ندارند، گویی همهشان دارند به ظهور می اندیشند. بخوان به نام روزه کاروان اسیران و مصیبتهایشان که کلید استجابت دعای برای ظهور است. روزه های اسارت آل الله همان روزه هایی است که امام عصر علیه السلام صبح و شام بران خون می گرید. بخوان به نام دعا به شوق لحظه انتقام.
سواه و مسا ولا ابكي على بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه جد غریب دیده براه آجرک الله امام زمان بدیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بدیت الله امام زمان.
السلام علی یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
13:28 صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دوستان عزیز ممنونیم که همراه ما هستید.
Thank you.
خیلی متشکریم از اینکه با رادیو گفتگو صدای اندیشه همراه بودید. از ساعت 6 صبح بنده به اتفاق